دیگه وقتی که از سر کار می اومدن صداشون می زد، با اینا خوراکی می خوردن، اسمارتیز می خریدن، بسکویت، پفک. اون زمان پفکایی بود. خیلی با همون خستگی خدای سواد به بچه ها خیلی همیت می قبطن، بچه دوست داشتن.
خب صحبت های را تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم از زبان خانم زهره ابوترابی، همسر شهید علی ابوترابی یا شهید محمد ابوترابی، که گوشه های دیگه از شخصیت این شهید را و تلاش های خستگی ناپذیر این شهید بزرگوار را به نمایش میگذاشت. اما بارها عرض کردیم در این برنامه که شهید علی ابوترابی با شهید غلام حسین دادی با هم دیگه دوست بودند و هر دو نفر در منطقه هماکوی افغانستان به شهادت رسیدند. خب میخواییم که جریان این سفر، این که چطور شد که به این سفر رفتن، قبل از سفر کجا رفتن، چه کارهایی کردن و چطور به شهادت رسیدن، از زبان دو سه تن از افرادی که این شهدا رو میشناختند تقدیم شما عزیزان شنونده بکنیم. جناب آقای علی اصغر احسان فر، جناب آقای علی محمدی و جناب آقای غلام سخی مؤمنی.
یک عملیاتی بود که شناسایی کوه هما، اونجا جلسه در بین مجاهدین و بچه قرارگاه بود که ما از اینجا رفت تا رفت شب جای می دادی پدری بود در غاین، در اونجا رفته شب اونجا تیر کرده.
تو تعطیلات تابستون بود، من رفته بودم شهرخت، عصر اومدن شهرخت که روز بعدش برن ماموریت. شب و شهرخت بودن، خونه بابام بودن، همشون بودن که حتی بر رفت با چراغ توری خلاص روشنایی کردن. شهید ابوترابی خیلی شوخ بود، ولی شهید دادی نه، خیلی سرسنگین تر. شهید ابوترابی خیلی اون شب تا ساعت 11-12 شب، ما دو تا برادر کوچکتر بودیم، خیلی ما رو میخندوند و اینا و شوخی هم زیاد میکرد. بعد اون شب تو خونه بودیم و صبح شد، صبح باز رفتن سر زمینای کشاورزی بابامون و داداشمون، با هم دیگه رفتن و یه تفریحی داشتن و ساعت 2 بعد از ظهر روز بعد با یک لنکروز، تویوتا لنکروز که دو تا موتور تریل هم پشتش سوار بود، رفتن ماموریت. بابام گفتن خلاصه ما فردا منتظرتون هستیم برای نهار. گفت نه، شما مشکل نهار نباشه، به فکر نهارمون نباشین، ما اگر ماموریتمون تموم شد شاید از راه مرز دروح و گزیک، میگفتن روسای گزیک اطراف بیرجند هست، از اون سمت بریم بیرجند، و اگر چنانچه اینجوری شد که اومدیم شارخ یه آبدوخیاری ماستی چیزی خواهیم خورد، برای ما خیلی تدارک نبینیم.
یکی از دوستان که همراهشون بوده نقل میکنه که خب شب رفتیم در مرز افغانستان بین میل 56 و 57، اونجا توقف کردیم، شب رو استراحت کردیم. خب شب که اونجا میگفت ما 4 نفر دور هم نشستیم و صحبت میکردیم، یکی از دوستان شهید ابوترابی گفت که انشالله فردا زودتر مأموریت رو بریم انجام بدیم و برگردیم که به مراسم گرامی داشت شهید محمودی هم برسیم. شهید دادی بلافاصله گفت فردا ما خودمون شهید میشیم. ایشون میفهمد که ما نماز صبح رو خوندیم و راه افتادیم به سمت اون منطقه که قرار بود کار شناساییش انجام دیم، منطقه هماکوی افغانستان رفتیم. دو تا موتور تریل داشتیم و یک ماشین لنکروز. موتور تریل رو یک راندش آقای ابوترابی بود، یک راندش آقای فتح‌آبادی بود. راننده ماشین هم که اون برادر دیگه که خب آقای صادقی فامیلش هست. زمانی که حرکت که می‌خواستن حرکت بکنن، آقای دادی به شوخی گفت من با آقای ابوترابی سوار نمیشم، چون آقای ابوترابی بد رانندگی میکنه، شوخی به شوخی. ولی آقای دادی سوار موتور آقای فتح‌آبادی شد، منم که راننده ماشین جلو شدم. حالا ماشین هم مثل که نیاز داشتن که ببرم با خودشون، میگفت منم جلو شدم. رفتیم اون منطقه مورد نظر، ماشین رو به اصطلاح گذاشتیم با موتور، رفتیم داخل خاک افغانستان و کار شناساییش رو انجام دادیم با موفقیت. در برگشت مسیرمون رو تغییر دادیم، به جهتی که احتمال میدادیم از مسیری که رفتیم شاید دوچار کمین بشیم در برگشت، مورد شناسایی شاید قرار گرفته باشیم و دوچار کمین بشیم. مسیر رو تغییر دادیم، از یه مسیر دیگه آمدیم. خب تو مسیری که داشتیم می آمدیم، وقتی که خواستیم برگردیم، اونجا شهید دادی سوار موتور شهید ابوترابی شد. علارغمی که در رفت میگفت سوار نمیشم، ولی در برگشت شهید دادی سوار موتور شهید ابوترابی شد.
موتور اول ما و جعفر فتابالی و فرمانده قرارگاه ما واجه سوار بود. موتور دوم علی دادی و علی ترابی بود. اینا به هم دیگر سوار بود. نارسید به مرز، یعنی خب فاصله داشت از مرز غاین با خاک افغانستان. یک صدا شد. وقتی که صدا شد در حال که ما جلوتر رد شدیم، اون موتور دیگه هم را پشت سر کسی کرده که درخت هوا چه خود جعفر با میگفت که هواپیمایه. محتوی هواپیما صدای خمی داشت. فکر نکنه که هواپیماش. خب مثلا استاد کردی که یک دو لخت بران که رفته که دیده دادی و علی هر دو تا شهید شده بودم اونجا. رومین رفته بود.
دیدیم که شهید ابوترابی در همون لحظات اولیه به شدت جراحات زیادی که در نواحی مختلف بدنش ترکش خورده بود شهید شده بود، ولی شهید دادی هنوز داشت نفس میکشید و زمزمش هم این بود که خدا خدا خدا. و بعد از لحظات کوتاه هم به فیض آزمای شهادت نائل آمد.
اما خب خانواده های شهدا در بسیاری از مواقع علارغم او صبوری خاصی که این خانواده های شهدا دارن و علارغم ای که همیشه خدا رو شکر میکنن به خاطر اینکه این توفیق را به عزیزشان داده که به شهادت برسه، سختی های خاص خودشان را دارن و مشکلاتی را قطعا تحمل میکنن بعد از شهادت عزیزشان. صحبت های خیلی کوتاهی را بشنوید از زبان خانم زهره ابوترابی، همسر شهید محمد ابوترابی.
سخت که سخت بود، همش دو فکرشون بود. نید بعد از چند روز بعد شهادت خوابشون میدیدم، بعد دیدم آمدن سالم نشستن. من میگن چجوری ما رو تنها گذاشت؟ گفت نه من که آمدم برای همیشه دیگه پیشتونم. بعد گفتن که خوب شما که پاتون نبود کجا زخمی شد؟ گفت نه نگاه اصلا هیچی نفهمیدم، از رومین که رد شدم هیچی متوجه نشدم. همین قد دیدم پاهاشون سالمه، کلا یه پا که دیگه قطع شده بود، دستاشون سوخته بود، صورتشون زیاد صدمه دندوناش همه انگار شل شده بود. مادر شهیدم دیگه بیقراری که زیاد میکنه، چون تو پسرها بچه ها به حساب میگفتن این اصلا تک از مهربونیش از اخلاقش خیلی دوست داشتن. میشه آرزو داشت میگفت هی به مادرش بود دیگه یاسر منتها دندون در میاره. اتفاقا روزش تشییع جنازهشون دندون ها یاسر در اون هی دوستش بگه بابا، هنوز نگفت بابا دیگه، ولی زود به صحبت افتاد. خیلی سخت بود وقتی کلمه بابا رو گفت. یه مد کودک رفت مدرسه رفت بالا، شما هی کلاس های بالاتر. وقت ازدواجشون خیلی سخت بود دیگه، خودشون هم کمک کردن، خدا صبر داد به ما.
با پایان برنامه این هفته سفیران روح الله رسیدیم. چهارمین و آخرین برنامه‌ای بود که در ارتباط با شهید محمد ابوترابی با شما دوستان شنونده صحبت کردیم. انشاءالله از هفته آینده معرفی شهید دیگه ای از شهدای ایرانی جهاد افغانستان را آغاز خواهیم کرد. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. @ رادیو دری مشهد آدرس ما در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، تلگرام و فیسبوک هست و 2093-794-71-71-44 شماره واتساپی رادیو دری است. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتان و خدا نگهدار.
می‌گذرد کاروان روی گل ارغوان، غافل سالار آن سه سر به شهید جوان. در غم این عاشقان چشم فلک خون فشان داغ جدا.
ساعت 5 عصر با وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می‌فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یکایک یک شما شنوندگان محترم. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با بخش خبری این ساعت. رهبر معظم انقلاب اسلامی با بیان اینکه از رئیس جمهور و دولت خدمتگزار حمایت کنیم گفتند دولت آمریکا شایسته ارتباط و همکاری با جمهوری اسلامی نیست و در جنگ 2012 ملت ایران هم آمریکا را و هم صهیونیست‌ها را شکست داد. بدون تردید آمدند، شرارت کردند، کتک خوردند و دست خالی برگشتند. این برای آنان به معنای واقعی کلمه شکست و شمار می آید. حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی شب گذشته در سخنان تلویزیونی خطاب به ملت عزیز ایران با تاکید بر ضرورت تقویت و استمرار قدرتمندانه بسیج در نسل‌های پی در پی با عنوان یک ثروت بزرگ، حرکت همگانی و عامل افزایش قدرت ملی گفتند آمریکا و رژیم صهیونیستی به هیچ یک از اهداف خود در حمله به ایران دست نیافتند و این بی تردید نشانه شکست آنها بوده است. شنوندگان گرامی، با لحظات و ثانیه‌های ملکوتی اذان مغرب به افق کابل نزدیک میشیم. پس از پخش اذان با ادامه بخش خبری با شما خواهیم بود. التماس دعا.
الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على
حي على الصلاة.
قبول باشه طاعات و عبادات ها و نیایش هایتان به درگاه حضرت حق. انشالله که ما رو هم از دعای خیرتان فراموش نفرمایید. با شما هستیم با ادامه بخش خبری. رهبر فرزانه انقلاب اسلامی وجود حرکتی مانند بسیج را برای هر کشوری راهگشا و مفید دانستند و افزودند. کشوری مانند ایران که علنا در مقابل قلدرها و چاقوکش های بین المللی ایستاده و سینه سپر کرده، بیش از همه کشورها به بسیج نیاز دارد. حضرت آیت الله العظما خامنه ای با اشاره به ضرورت مقاومت ملت ها در مقابل طمع ورزی و دخالت های سلطه‌گران گفتند، عنصر عظیم مقاومت که در ایران پایه‌گذاری شد و رشد یافت، امروز در شعارهای حمایت از فلسطین و غزه در مناطق مختلف جهان از جمله کشورهای غربی و حتی آمریکا قابل مشاهده است. حضرت آیت الله العظما خامنه ای بسیج با این تعریف عام و همشمول را خونسا کننده ی نقشه دشمن در زمینه های نظامی، اقتصادی، تولیدی، فناوری و همه زمینه ها خواندند و گفتند دانشمندان عزیزی که در جنگ 12 روزه به شهادت رسیدند، طراحان، سازندگان و پرتاب کنندگان موشک ها، هر کسی که با منطق محکم و بیان رسا در مقابل شایعه پراکنی ها و وسوسه ها روشنگری کرد و می کند، دکتر و پرستار فداکاری که در جنگ شفاخانه ها را ترک نکردند و قهرمانان ورزشی که در میادین بین المللی به خداوند، دین، کشور و ملت ابراز ارادت می کنند، چه عضو سازمانی بسیج باشند چه نباشند، همه بسیجی‌اند. حضرت آیت الله العظما خامنه ای در بخش دیگری از سخنانشان در خصوص مسائل منطقه و جنگ 12 روزه گفتند،
ما در جنگ 12 روزه ملت ایران هم آمریکا رو شکست داد، هم صهیونیست ها رو شکست داد. بدون تردید آمدن، شرارت کردن، کتک خوردن و دست خالی برگشتن. این شکست به معنای واقعی کلمه اینه. بله، شرارت کردن، یعنی اما دست خالی برگشتن، یعنی به هیچ کدام از هدفهای خودشون نرسیدن. بنا به قولی رژیم صهیونی 20 سال برای این جنگ برنامه ریزی و آماده سازی کرده بود. بعضی اینجور نقل کردن 20 سال برنامه ریزی برای اینکه یک جنگی در ایران رخ بده و مردم تحریک بشن و با اونها همراهی کنن، با نظام بجنگن. برای این برنامه ریزی شده بود. دست خالی برگشتن، قضیه به عکس شد و ناکام شدن و حتی کسانی که با نظام زاویه هم داشتن در کنار نظام قرار گرفتن. یک اتحاد عمومی در کشور به وجود آمد که باید این رو قدر دانست و نگه داشت. بله ما خسارت هایی دیدیم، جانهای عزیزی از دست ما رفتند، این تردیدی در این نیست. خب این طبیعت جنگه، و یقتلون و یقتلون در آیه شریفه قرآن، در طبیعت جنگ همین هست. لکن جمهوری اسلامی نشان داد که کانون اراده و قدرته، میتوانه تصمیم بگیره، میتوانه قدرتمندانه بیسته و از هایوهوی این و اون واهمه نکنه. خسارت های مادی که بر دشمن وارد شد بسیار بیشتر بود از خسارت های مادی که بر کشور ما وارد شد. ما هم البته خسارت دیدیم، اما او که حمله رو او شروع کرد و او بیشتر خسارت دید از ما.
شنوندگان گرامی، به پایان بخش خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان سپاسگزارم. خدا نگهدار.
خب دوستان عزیز، در ادامه نشرات نیمروزی رادیو دری پندهای حکیمانه تقدیم شما می‌گردد. بشنوین.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما به نهج البلاغه بیش از این بایستی توجه کنیم، بیش از این باید از دریای مواج حکمت امیرالمؤمنین بهره ببریم. همه درس ها را به ما میدهد. کلماتی است که علمای بزرگ اهل سنت درباره این کلمات تعبیراتی دارند که انسان شگفت زده می شود. این نهج البلاغه را باید خوند، باید فرا گرفت.
پندهای
حکیمانه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما شنوندگان عزیز، شما علاقمندان به معرفت و آگاهی. با برنامه پندهای حکیمانه و با حکمت 124 نهج البلاغه شریف حضرت علی علیه السلام در خدمت شما عزیزان هستیم. لطفاً همراه ما باشید. دوستان عزیز، یکی از عوامل تحکیم خانواده غیرت و وفاداری نسبت به خانواده است. در تعریف غیرت باید بگوییم غیرت حساسیت درباره مسئولیت‌ها و یا در برابر ارزش هاست و ضد آن بی‌تفاوتی است. انسان غیور پای مسئولیت خود می ایستد و کار را به سامان می رساند اگرچه به زحمت بیفتد. غیرت مصادیق متعددی همچون غیرت ملی، غیرت دینی، غیرت انسانی، غیرت بر محارم و غیره دارد. چنانچه غیرت یک سرباز نسبت به وطن این است که نسبت به حریم وطن حساس باشد و خوب دفاع کند و اجازه ندهد آسیبی به وطن او برسد. غیرت یک معلم نسبت به سرنوشت متعلم یا دانش آموز، استاد نسبت به دانشجو یا محصل و غیرت شوهر نسبت به همسر مصداق‌های مختلف غیرتند. امام علی علیه السلام در حکمت 124 نهج البلاغه درباره غیرت محارم بر نکته جالب و تأمل برانگیزی اشاره کرده و می‌فرماید: غیرت زن کفر است و غیرت مرد ایمان. برای درک بیشتر این حکمت که غیرت مرد را ایمان ولی غیرت زن را کفر بیان فرموده، باید با توجه بی‌نظیر آیین اسلام نسبت به خانواده و اجتماعی که محل رشد و توسعه خانواده هاست دقت نماییم. یکی از مواردی که قرآن کریم تعدد زوجات را تجویز کرده است آیه سوم سوره نساء می باشد که چنین می فرماید:
و این خفتم الا تقسطوا فی الیتاما فانکحوا ما طاب لكم من النساء مثنى و ثلاث و رباع.
و اگر می ترسید که به هنگام ازدواج با دختران یتیم عدالت را رعایت نکنید، از ازدواج با آنان چشم پوشی کنید و با زنان پاک دیگر ازدواج نمایید، دو یا سه یا چهار همسر.
در آیه مذکور نکته مهم نهفته است و آن این که اجازه چنین امری مربوط به مواقع غیر عادی است که به طرفین زن و شوهر عارض می شود، مانند جنگ، بیماری، قتل و غارت، سرپرستی خانواده های ایتام، مسافرت ممتد و غیره. وگرنه سعادت در تک همسری است، چرا که اساس زناشویی بر اساس عدالت است که در بیش از یک زن برای هر کسی ممکن نیست. علامه محمد حسین طباطبایی مفسر بزرگ قرآن در این باره می فرماید: تنها کسی که از خود این اطمینان را دارد که می تواند بین چند همسر به عدالت رفتار کند، از نظر دین اسلام می تواند بیش از یک زن داشته باشد. اما آن مردانی که هیچ عنایتی به سعادت خود و زن و فرزند خود ندارد و جز ارضای شکم و شهوت هیچ چیزی برایشان محترم نیست و زن برایشان جز وسیله‌ای که برای شهوترانی مردان خلق شده اند مفهومی ندارد، آنها ارتباطی با اسلام ندارند و اسلام هم به هیچ وجه اعمالشان را امضا ننموده است. لذا میزان اندکی از مردان میتوانند ازدواج مجددی داشته باشند، اما زنان همین درصد اندک مردان به خاطر علاقه شدیدی که به همسرانشان دارند و نیز نگرانی که در مورد آینده زندگی مشترکشان دارند، بدون آن که اعتراضی به حکم اسلام داشته باشد، با شیوه‌های مختلف تلاش میکنند تا شوهر خود را از ازدواج مجدد باز دارد. حجت الاسلام و المسلمین فاتحی.
اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. حکمت 124 من نهج البلاغه شریف امیر المؤمنین علیه السلام. حضرت فرمودن غیرت المرأت کفرون و غیرت الرجل ایمان. غیرت زن کفر است و غیرت مرد ایمان. غیرت یکی از ویژگی های برجسته اخلاقی هست و اون حالتی که انسان رو وادار میکنه، یک حالت درونی، یک صفت و ویژگی درونی که از ورود دیگران در حریم زندگی شخصی جلوگیری بکنه. کلمه غیرت رو ما در قرآن کریم نداریم، اما بسیاری از آیات نورانی قرآن کریم رو داریم که ازش بحث غیرت رو میتونیم بفهمیم، مخصوصا راجع به کفار که نسبت به کافران انسان باید غیور باشه و غیرت داشته باشه. در چندین مورد در قرآن کریم داریم که به مؤمنین میگه که چرا غیرت به خودتون راه نمیدید و چرا نشستید و چرا با دشمنان مقاتله نمیکنید و دست اونها رو کوتاه نمیکنید. غیرت مرد اینجا از ایمان است، نشانه های ایمانه. مرد باید نسبت به خانومش غیرت داشته باشه، نباید اجازه بده همسرش با هر کسی ارتباط داشته باشه، نباید اجازه بده همسرش با هر لباسی، با هر رفتاری تو کوچه، تو خیابون، در منظر عموم، تو شب نشینی ها، تو دور همی های فامیلی، نباید اجازه بده هر رفتاری داشته باشه. این کسانی که غیرت ندارن و همسرانشون رو با هر پوششی، با هر وضعیتی اینا میارن تو کوچه و خیابون و در منظر دیگران و مرآی دیگران قرار میدن، اینها غیرت ندارن و مورد لعن پروردگار متعال واقع شدن. اینجا فرمود غیرت المرأت کفر، غیرت زن کفره. یعنی زن خوب نیست غیور باشه. نسبت به چی؟ نسبت به همسرش، نسبت به شوهرش. وقتی همسر او احتیاج داره به یک ازدواج مجددی یا نیاز داره به یک تجدید فراشی بکنه به خاطر حالا مسائلی که هست، به خاطر مشکلاتی که داره، این زن نباید اینجا غیرت به خرج بده، چون بحث شرع مقدس هست. البته باز دقت بکنیم که بحث تعدد زوجاتی که در اسلام آمده، قبلا ما در بعضی از جلسات مفصل راجع به تعدد زوجات، جلسات متعددی آیاتش رو بررسی کردیم، خوندیم. این آیات معناش این نیست که کسی اینها رو به عنوان سوء استفاده بیاد استفاده ای بکنه، نه. اینجا راهی است که شرع مقدس اسلام باز کرده برای افرادی که واقعا تواناییش رو دارن، میتونن، مشکلاتی تو زندگیشون هست که نمیتونن اینها رو رفع بکنن، از یه سری مشکلاتی هست با خانوادهشون، با همسرشون، خب نیاز هست که تعدد زوجاتی داشته باشه، نیاز هست که همسر دیگری رو اختیار بکنه. اینجا این زن اگر غیرت داشته باشه که اجازه نده که زن دیگری در حریم مردش و شوهرش وارد بشه، این غیرت کفره. این زن در واقع کافر شده. البته وقتی میفرماید کافر شده، این کفر رو میفرماید کفر عملیه، نه اون کفری که اصطلاحی هست و میگیم کافر و مسلمان نقطه مقابلش، که اگر شما مثلا دست تر بگذارید به کافر میگه دست نجس شد، یا از کافر نمیتونید شما دختر بگیرید، با کافر نمیتونید ازدواج بکنید. این کفر، کفر اصطلاحی نیست، کفر عملیه. کفر عملی یعنی این که اون حرف خدا رو گوش نکرده، یعنی بی‌اعتنایی کرده به دستور پروردگار متعال. لذا از خدا میخواییم که خداوند تبارک و تعالی هم به مردان جامعهمون غیرت بده، هم به زنان جامعهمون عفت بده. البته یه جاهایی هم نباید غیرت به خرج داد، که بعضی افراد در جایی که نباید غیرت به خرج داد غیرت به خرج میدن، این کاملا غلطه. مثلا میگه چرا با برادرت صحبت کردی؟ خب برادر محرمه. در نامه سوریه که نهج البلاغه شریف امیرالمومنین داره که حضرت به امام مجتبی علیه السلام سفارش کردن، فرمودن ایاک و تغایر فی غیر موضع غیره، مبادا غیرت به خرج بدی جایی که نباید غیرت داشته باشی. در جایی که نباید غیرت به خرج بدی اظهار غیرت نکن. چرا؟ فان ذلک ید الصحیحه الی السقم. غیرت بیجا سوء ظن میاره، اصلا سوء ظن نادرستی رو میاره. و البریعه الی الریب، زن پاک دامن رو به ناپاکی و بیگناه رو به آلودگی سوق میده.
یؤتی الحکمت من یشاء و من یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا.
خداوند هر کس را بخواهد حکمت می دهد و آن کس که حکمت داده شود خیر فراوان به او داده شده است.
پندهای حکیمانه، تأملی بر خطبه های گوهربار نهج البلاغه، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
اگر روی طلب زاینه معنی نگردانی
با ادامه برنامه پندهای حکیمانه از رادیو دری صدای خراسان رضوی در خدمت شما هستیم. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. نشانی ما در اینستاگرام و فیسبوک هم @radiodarimashhad. لطفاً شنونده ادامه برنامه باشید. در روایت آمده است که شخصی به امام جعفر صادق علیه السلام عرضه داشت که بانوی نسبت به شوهر خود غیرت ورزیده و او را از این جهت مورد اذیت و آزار قرار می دهد. امام صادق علیه السلام با بی‌تفاوتی و بدون آنکه آن زن را در این ارتباط مقصر اعلام نماید بیان فرمود که دلیل چنین غیرتی عشق و علاقه آن بانو و شوهر خیش است. ملاحظه می گردد که در این مورد امام معصوم علیه السلام حساسیت و غیرت بانوان را کفرآمیز تلقی نکرده، بلکه آن را ناشی از عشق و علاقه دانسته است. از همین رو می توان گفت که حدیث موجود در نهج البلاغه مبنی بر این که غیرت زن کفر است مربوط به برخورد زنانی است که اصل احکام قرآن و اسلام را زیر سوال برده و منکر آن می شوند.
یا مولا علی، 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 بازم به سلامت آمدم، سر تا به قدم بر احترامت آمدم، سر تا به قدم بر احترامت آمدم، یا مولا علی، خسته خسته ام، دور از همه کس دل شکسته ام، دور از همه کس دل شکسته ام، یا مولا علی، مرد را نشرمان، روح از جانبی مرد بر مگردان، روح از جانبی مرد بر مگردان.
دوستان عزیز، آنچه تقدیمتان شد یکی دیگر از برنامه‌های پندهای حکیمانه بود از رادیو دری صدای خراسان رضوی. لطفاً ضمن اینکه برنامه مورد علاقه‌تان را می‌شنوید با ما در ارتباط هم باشید و نظر، گفتنی و پیشنهادهای خودتان را به ما برسانید. parstoday.ir/dari نشانی سایت ماست. @radiodarimashhad هم در اینستاگرام و فیسبوک در خدمت شماست. ممنون که با ما همراه بودید و تا فرصت دیگر خدا نگهدار.
دوستان و شنونده های عزیز، همچنان در خدمتتان هستیم با ادامه نشرات نیمروزی رادیو دری، تکرار افغانستان در هفته‌ای که گذشت، در این لحظه تقدیم علاقمندان می‌گردد. بشنوین.
افغانستان سیاسی مختلف بیاین در یکم اونها میکشن، نه تنها از خاطر طالبات بلکه به خاطر فرار
بی‌موقعی شکست مختزانه برای خود آمریکا.
فضای بسیار ایده‌آلی برای همسایگان ما فراهم شده که دیگر نه
افغانستان در هفته‌ای که گذشت.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. با افتخار خدمتتان رسیدیم در جمعه دیگر با تقدیم برنامه افغانستان. در هفته‌ای که گذشت امیدوار هستم که فرصت داشته باشید حدوداً 3 دقیقه همراه ما باشید تا نگاهی داشته باشیم به اتفاق هم و رخدادهای مهم هفته افغانستان. این برنامه را دوستان عزیز و البته آخرین خبرها را میتونید از طریق سایت ما دنبال بکنید، parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و در فضای مجازی هم آدرس ما @radiodari مشهد. خب خدمتتان هستیم، نخست به اتفاق هم نگاهی داشته باشیم به عناوین مهم این برنامه. واکنش ها به حملات هوای اخیر به افغانستان، سفر والی خراسان رضوی به هرات، و سفر وزیر صنعت و تجارت افغانستان به هند. خب شنونده برنامه افغانستان، در هفته‌ای که گذشت هستید، یکی از رخدادهای مهم این هفته افغانستان باز هم ادامه تنش بود بین افغانستان و پاکستان. حملات هوایی صورت گرفت این هفته به ولایت‌های خوست، پکتیکا و کنر که موجی از واکنش‌های شدید رهبران سیاسی و چهره‌های طالبان را در پی داشت. در این زمینه نخست بشنویم صحبت‌های ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان را.
بدون شک مردم افغانستان مصمم هستند در حفظ خاک و حریم خود از تمام امکانات و توانایی خود در وقت مناسب و لازم استفاده خواهد کردن. پاسخ ما انشاءالله برشان واضح خواهد شد. خب هر صورت این جنایت نباخشودنی بود و یک جنایت متکرر بود و باید هم پاسخ داده شد. طبعا یک چیزی که واضح هستی است که ابعاد نظامی و تدابیر امنیتی از جمله چیزای محرم است ولی در امون باید پاسخ داده شود. در کل ما آغازگر جنگ نیستیم، ما آغازگر تنش و کسی نبوده، ولی متاسفانه که خاک ما تحت تجاوز قرار گرفت.
اما حملات هوایی اخیر به خوست، پکتیکا و کنر که موج از واکنش‌ها را به دنبال داشت، ارتش پاکستان اعلام کرده که این حملات هوایی از سوی پاکستان انجام نشده. احمد شریف چودری گفته هیچ گونه حمله‌ای صورت نگرفته است، هر زمانی که حمله کنیم مسئولیتان را میپذیریم. اما در افغانستان خب واکنش‌ها گسترده بود. حامد کرزی رئیس جمهور سابق پاکستان را به عاقبت اندیشی و خودداری از تکرار سیاست‌های مخرب و خصمانه فراخواند. او از پاکستان خواست که در روابط خود با افغانستان اصول بین المللی و حسن همجواری را رعایت کند. دکتر عبدالله تحرکات و حملات نظامی را گفته که راه حل نیست، بلکه راه اساسی تأمین ثبات و حل مشکلات گفتگوها هستند که باید در اولویت قرار گیرند. اما در خصوص تنش افغانستان و پاکستان، چنانچه در جریان هستید، رایزنی های گوناگونی صورت گرفته در سطح منطقه و تأکید شده بر این که افغانستان و پاکستان باید به گفتگوها بازگردند و ادامه تنش به نفع دو کشور و حتی در سطح منطقه به نفع هیچ کس نمی باشد. اما در رابطه با تنشی که بین افغانستان و پاکستان وجود دارد، کارشناسان و تحلیلگران به موارد گوناگون اشاره می کنند، از جمله موضوع خط دیورند را تاکید بر است که یکی از عوامل مهم تنش افغانستان و پاکستان می باشد. در همین زمینه گفتگوی انجام شده با محمد گلاب توحیدیار، کارشناس حقوقی افغانستانی. آقای توحیدیار تاکید دارد که خط دیورند گرچه از نگاه حقوق بین الملل اعتبار قانونی ندارد، اما برای حل مشکلات باید اقداماتی صورت بگیرد. با هم بشنویم صحبت‌های آقای توحیدیار.
های حل باید به مرحله ها تقسیم شود. اقدامات فوری، تامین ساز و کار و رفت و آمدن انسانی برای درمان بیماران، شرکت در مراسم عروسی و جنازه و تجارت روزمره، کارت های ویژه و معافیت های صادر شود تا مردم بتوانند به زندگی عادی دسترسی داشته باشد. ایجاد کمیته مشترک نظارت و حل شکایت، یک کمیته اضطراری به حضور مقام های محلی، نمایندگان و نیروهای مرزی دو طرفه تشکیل شود تا هر نوع حادثه یا شکایت را به سرعت رسیدگی و حل و فصل کند. گفتگوهای آگاهی دهنده و مشورتی درباره سیم خاردار و اقدامات سخت گیرانه، نمایندگان مردم منطقه و مقام های دولتی دو کشور باید بحث های عمومی درباره پیامد های سیم خاردار برگزار کرده و راه حل های عملی و بدیل ارائه کند. اقدامات میان مدت، آغاز مذاکرات رسمی و پذیرش میانجیگیری. دو کشور باید مذاکرات را در سطح دولتی آغاز کند. در صورت تمایل طرفین، یک قدرت به طرف یا سازمان بین المللی می تواند میانجیگیری کند تا گفتگوها مؤثر شود. ایجاد کمیته مشترک تاریخی و حقوقی، کمیته متشکل از حقوقدانان، متخصص، تاریخدانان و بزرگان منطقه شکل گیرد تا اسناد را به صورت مستند بررسی کرده و یک گزارش مشترک ارائه کند. این گزارش اساس مذاکرات سیاسی را تشکیل خواهد داشت. همینطور امضای توافقنامه دو جانبه یا پذیرش تصمیم بین المللی در صورت موافقت مذاکرات دو طرفه باید یک توافق نهایی امضا کند که وضعیت خط قوانین رفت و آمد و اصول مدیریت مشترک را شفاف سازد. اگر تصمیم قضایی لازم باشد، طرفین می تواند موضوع را به محکمه بین الملل ارجاع دهند. طرحهای مشترک، توسعههای برای مناطق مرزی، تضمین حقوقی جوامع محلی به طرف و احترام، هر بحث باید با احترام بدون اتهامات ناروا و بدون مطالبات یک طرفه پیش برود. شفافیت و مشارکت مردم، روند مذاکرات باید شفاف باشد و امکان حضور نمایندگان مردم محلی فراهم گردد. تثبیت قانونی، هر توافق باید با صورت سند حقوقی تنظیم شود و مراحل و ضمانت های اجرای آن مشخص باشد. سازوکار کنترل نتایج، برای تضمین اجرای توافق یک سازوکار نظارتی مانند کمیته بین المللی یا ناظران به طرف تعیین شود.
خب، همچنان در خدمتتون هستیم با برنامه افغانستان در هفته‌ای که گذشت. اما این هفته بازم درباره افغانستان و پاکستان موضوع دیگری که بازتاب داشت، شدت گرفتن اخراج اجباری مهاجرین افغانستان بود از پاکستان که واکنش‌های زیادی را به دنبال داشت. ذبیح‌الله قریشی در کابل گزارشی در همین باره دارد که دعوت می‌کنم بشنوید.
در حالی که هوا سرد شده و زمستان در آستانه رسیدن است، روند اخراج اجباری مهاجرین افغان از پاکستان شدت یافته است. مهاجرین افغان در پاکستان میگویند که پلیس آن کشور در اخراج مهاجرین شدت و خشونت را افزایش داده است. ملک مجاهد علی شنواری، مهاجر افغان در پاکستان، میگوید مهاجرین افغان در پاکستان قبلا نیز گرفتار گردیده و اکنون نیز گرفتار و زندانی گردیده سپس اخراج میشوند.
په پنجاب کې چې د مخکې هم افغان مهاجرین نیول کېده، اوس هم نیول کېږي، زندانی کېږي او پس د هغې نه خپل هیواد ته لیږدول کېږي.
مهاجرین عملیات ناگهانی پلیس را باعث وارد نمودن اختلالات روانی و جداسازی خانواده های مهاجر می دانند. ملک ابوالخان میاخیل، مهاجر دیگر افغان در پاکستان، می گوید
افغانستان
بین حکومت افغانستان و پاکستان مشکل به وجود آمده. اگر این مشکل حل شود، تأثیر مثبت روی مهاجرین افغان هم می گذارد. در این حال سید عبدالجبار تخاری، کنسول حکومت طالبان در کراچی، از تماس امارت اسلامی با مقامات پاکستانی به خاطر حل معضل مهاجرین یاد نمودن، میگوید که پاکستان در موقف خود تغییر وارد نکرده است. همچنان عبدالرزاق عدیل، کارشناس امور مهاجرین از سازمان ملل و جامعه جهانی، به خاطر رعایت حقوق مهاجرین در پاکستان میخواهد تا این نهادها از هرمهای فشار سیاسی و اقتصادی استفاده کنند.
مسئولیت سازمان ملل و جامعه جهانی بسیار فراتر از یک بیانیه صادر کردن است. این نهادها باید از اهرم‌های سیاسی و مالی خود برای فشاری حداکثری بر دولت پاکستان استفاده کنند تا اطمینان حاصل شود که حقوق پناهندگان بر اساس قوانین بین‌المللی رعایت می‌شود.
در این حال مهاجرین برگشت کننده می‌گویند که بدون در نظر داشت اسناد افغان‌ها از سوی پلیس گرفتار و به زور در حال اخراج می شوند که اعضای خانواده از یک دیگر بی اطلاع بوده، اموال، دارایی و تا اسنادشان در پاکستان مانده است. خبرنگار رادیو دری، کابل، افغانستان.
خب دوستان در خدمتتون هستیم. افغانستان در هفته‌ای که گذشت از رادیو دری تقدیم شما عزیزان می شود. این هفته یک هیئت 65 نفری از خراسان رضوی به هرات سفر کردند به ریاست غلام حسین مظفری والی خراسان رضوی. در رابطه با نتایج این سفر گزارشی از فیض احمد محمدی آماده پخش است، با هم بشنویم.
همونطور که شما هم مستحضر هستید، در تابستان امسال مولوی نوراحمد اسلامجار والی هرات در رأس هیئتی به خراسان رضوی سفر کرده بودند و در اونجا گفتگوهای پیرامون مسائل اقتصادی، مسائل فرهنگی و سایر اموری که مربوط به دو ولایت بود بحث‌های صورت گرفت. پیرو همین سفر و به پاسخ سفر جناب والی هرات، جناب آقای مظفری استاندار محترم خراسان رضوی هم در رأس هیئتی اقتصادی و فرهنگی به ولایت هرات آمدند. یکی دو روز که در ولایت هرات اقامت داشتند، جلسات و ملاقات‌های متعددی با اقشار مختلف تجارت، صنعت، زراعت، بهداشت و درمان و سایر اموری که در لیست این ملاقات‌ها مطرح شده بود، دیدارهای صورت گرفت و بحث‌های مفصلی هم درش انجام شد. ملاقات طرفین، هم سکتور خصوصی در ولایت هرات و هم بخش خصوصی که همراه با استاندار محترم خراسان رضوی به هرات آمده بودند، پیرامون توسعه روابط اقتصادی بحث‌های مفصل صورت گرفت و کارگروه‌های مشترکی هم ایجاد شد تا اینکه دیگر این مسائلی که بحث میشه روی کاغذ نمانه و جنبه عملی و اجرایی به خودش بگیره. از مهمترین بحث‌هایی که اینجا مطرح شد و نتایج خیلی خوب و قابل توجه هم به دست آمد، بحث معادن ولایت هرات است و اشتراک تاجران و صنعتکاران جمهوری اسلامی ایران در بحث استخراج و همچنین پروسس مواد معدنی در ولایت هرات بود که صنعتکاران ولایت هرات هم در کارگروه‌های مشترک به این مسئله تاکید کردند و علاقه‌مندی خودشان را به خاطر توسعه روابط مطرح کردند. بحث دیگر بحث توسعه خطوط ریلی در ولایت هرات بود، به ویژه توجه به افزایش مبادلات تجارتی از طریق راه آهن خواف هرات و همچنین گسترش این رابطه. و در بحث دیگر میشه گفت زراعت و مالداری هم مورد توجه دو طرف صورت گرفته. بحث هایی که در بحث زراعت و مالداری مطرح شد، کمک به کشاورزان، کشت بدیل مواد مخدر و همچنین کشت فرازمینی بود. در قالب این هیئت گروه های از بحث یا از حوزه فرهنگ بودند و روز گذشته با حضور معاون ریاست اطلاعات فرهنگ ولایت هرات از بخش‌های مختلف فرهنگی از جمله ارگ اختیارالدین، مصلای هرات، منارای هرات، مجموعه گوهرشاه بیگم، مجموعه گازرگاه شریف و سایر مناطقی که به هر حال در ولایت هرات به عنوان آبده تاریخی شناخته میشه و جاذبه توریستی کشوری داره هم بازدیدهای صورت گرفت. در جریان این بازدیدها دو طرف تاکید کردند بر تحکیم مناسبات و توسعه روابط فرهنگی، از جمله گردشگری که در رأس این صحبت ها و مسائل مطرح شده بود. در بحث صحت و درمان هم کارگروه های مشخصی ایجاد شد تا اینکه بپردازن به این مسئله و همچنین توسعه روابط صحت و درمان و همچنین اعزام استاد و دانشجو به ولایات هرات و خراسان رضوی هم در دستور کار قرار گرفت.
بررسی مهمترین رویدادهای افغانستان. افغانستان در هفته‌ای که گذشت.
جمعه ها از رادیو دری.
اواخر هفته گذشته چنانچه در جریان هستید، نمایشگاه ملی و بین المللی ابو حنیفه در کابل آغاز به کار کرد. این نمایشگاه روز یکشنبه این هفته با حضور مقامات بلندپایه حکومتی در کابل به کار خود پایان داد. در مراسم اختتامیه محمد نبی امینی رئیس هیئت عامل اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان اعلام کرد که مجموع قراردادها و تفاهم نامه های اقتصادی این دور از نمایشگاه به بیش از 700 میلیون دلار رسیده و این رقم دستاوردی بزرگ برای اقتصاد افغانستان است. این نمایشگاه با هدف تقویت تولیدات داخلی، آشنایی با شرکت‌ها و تولید کنندگان خارجی و سرمایه گذاری های داخلی و خارجی با مشارکت 800 شرکت داخلی و خارجی راه اندازی گردیده بود که طبق گزارش ها نزدیک به 1 میلیون تن از این نمایشگاه بازدید کردند. چند تن از شرکت کنندگان این نمایشگاه در گفتگو با خبرنگار ما صحبتهایی داشتند درباره این نمایشگاه.
واقعا فوق العاده است. واقعا ما تشکر میکنیم از امارات اسلامی که همچون نمایشگاه را برگزار میکنه، زمینه را مساعد میسازه برای مشتری و فروشنده که راحتتر میتونه در زیر یک صف همدیگر را پیدا کنه.
بسیار خوب نمایشگاه بود.
این غرفه مربوط به ازبکستان است. از ازبکستان کشمش آورده و لوبیا. کشمشایش تجارتی است، تجاره می گب میزنه و معامله ایشان شد. بعدن به تون تون 23 تون 24 تون بندر ایرتان تحویل میده. هر کشور که خواست ما کشور بندرش تحویل میده.
نمایشگاه خوبه، خدا را شکر ما از ایران اومدیم، نتیجهش بد نبوده، الحمدلله خوب بوده.
شرکت بوت سازی داریم، اینجا برای مواد و یا آمده بودیم، دیدیم بسیار زیاد شرکت ها ایرانی بود، وطنی ما بود، ماشاءالله بسیار خوب بود، کلگی ازبکستانی. اولا ما ایران می رفتیم پشت این چیزا می گشتیم که تاکه پیدا کنیم. اعلان نام خدا اینم اینجا در خانه ما هست، کل ما می آییم، بسیار خوب است.
خوی یک آمده که شما قرارداد هم بستین؟
بله، چند شرکت های دیگه افغانی ما قرارداد کردشان کردیم، بخیر در کندار است چیشا اوجا میریم و دو تا شرکت به حساب ایرانی بود که کتوان قرارداد کردیم. انشالله دیگه در آینده خدا می روان است، انشالله دیگه مموتو را چی باشه که ما بیاییم آسان‌تر کار خدا پیش بود.
از سالن هنر دیدن کردیم فیلم دم آمدیم دهی ساحه که خیلی قالینای مقبول وطنی بود، خواستیم اینجا را یک بار ببینیم.
چطور است استقبال مردم؟
خوب است. به نظر من خود نسبت به دوره قبل یک ذره کمتر است، چون بعضی خانوما را اجازه غرفه ندادن، اما بازم خوب است.
خوب، صحبت‌های چند تن از شرکت کنندگان نمایشگاه بین المللی کابل را شنیدیم. خدمتتان بگوییم که تاجران، صنعتکاران و تولید کنندگان از کشورهای ایران، ازبکستان و روسیه در این نمایشگاه شرکت داشتند و البته ایران با اشتراک نزدیک به 100 تاجر بزرگترین سالن این نمایشگاه را به خود اختصاص داده بود. افغانستان در هفته‌ای که گذشت از رادیو دری تقدیم شما عزیزان می‌شود. بسیار سپاسگزار هستم از اینکه همراه ما هستید. دوستان، این هفته نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت طالبان سفری داشت به هند. در این سفر آقای عزیزی دیدار داشت با مقامات هندی و بر گسترش همکاری‌های اقتصادی و تجارتی و البته سرمایه‌گذاری در افغانستان صحبت شد. زبیح‌الله قریشی خبرنگار ما در کابل گزارشی در همین باره تهیه کرده است که به اتفاق بشنویم.
در دیداری که نورالدین عزیزی وزیر صنعت و تجارت با اعضای شورای توسعه صادرات ادویه هند در دهلی داشت، بر گسترش صادرات دارو و سرمایه گذاری در کارخانه های تولید دارو در افغانستان گفتگو گردید. در این ملاقات جانب هند علاقه‌مندی خود برای گسترش همکاری ها و صادرات دارو برای افغانستان تاکید و آمادگی خود را برای سرمایه گذاری مشترک و ایجاد فابریکه های تولیدی دارو در افغانستان ابراز نمود. آخوندزاده سلام جواد، سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان، با اشاره به این دیدار و توافقات گفت:
در این ملاقات جانب هندوستان بر علاقه‌مندی خود برای گسترش همکاری ها و افزایش صادرات ادویه به افغانستان تاکید کرده و آمادگی خیش را برای سرمایه گذاری مشترک و ایجاد فابریکه های تولیدی ادویه در افغانستان ابراز داشت. همچنان در خصوص واردات دوا، ارتقای کیفیت ادویه‌جات، زمینه های سرمایه گذاری و رفع چالش های موجود در روند تجارت دوایی بین دو کشور بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
به گفته جواد عزیزی، در این دیدار از همکاری مجانبه امارت اسلامی با سرمایه گذاران هندی اطمینان داد. جواد:
وزیر صنعت و تجارت ضمن ارائه توضیحات لازم در مورد سوالات، نگرانی‌ها و پیشنهادات اعضای شورای یاد شده، آمادگی امارات اسلامی را برای حمایت